بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
واجزه مادر و پدرم بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر که میشویم خیال تو یعنی حکومت دوست باور کنید
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودانی عشقهای ابدی
هر کشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو
به نام خداوند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان آغاز میکنیم که نامش عظیم بخش زبانها و یادش آرامش بخش جانهاست به محضر فرفرد شما ایرانیان گرانقدر عرض سلام و ادب دارم خیلی متشکرم که باز هم پنج شنبه ظهرگاهان رو چنان برنامه ریزی فرمودید که بتونید بیننده برنامه زنده گلبرگ از شبکه 3 شبکه جوان باشید با افتخار تمام در خدمت شما هستیم این هفته و همچون هفته قبل در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی دهنوی سلام روز بخیر
علیکم السلام و رحمت الله وقت شما بخیر من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام و ادب دارم از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم خدمت گذارم
به امید خدا حتما در کنار شما در جوار شما حتما گفتگوی خوب خواهد بود و مثل همیشه استفاده خواهیم کرد عزیزان بیننده حتما مستحضر هستن که میتونن از طریق ارسال پیامک به 20339 سوالات خودشون و البته مطالب نکات انتقادات و پیشنهاداتشون رو با ما در میون بگذارن منتظر دریافت پیامک های شما هستیم با ما همراه باشید بله من داشتم در بین پیامک‌های شما جستجو می‌کردم و اونها رو می‌خوندم دسته‌بندی می‌کردم دیدم یه تعدادی پیامک ما با این مضمون داریم که لطفاً فلان سوالی که در مثلا تاریخ 22/5 مثلا مطرح شده رو مجدد مطرح کنید یا سوالی که جلسه قبل راجع بهش صحبت کردید رو لطفاً مجدد راجع بهش صحبت کنید من بارها عرض کردم که چنانچه شما مایل هستید که دسترسی داشته باشید به مطالبی که در برنامه گلبرگ مطرح میشه می‌تونید مراجعه کنید به سایت شبکه 3 سیما tvtv.ir آدرسش هست و اونجا فایل های صوتی برنامه گلبرگ رو ذخیره کنید و گوش بدید و استفاده کنید مطالب رو ما رو معذور بدارید از اینکه بخوایم برگردیم بحثی رو که قبلا روش صحبت کردیم رو مجدد در برنامه مطرح کنیم سعی میکنیم تا اونجایی که امکانش هست از این کار خودداری کنیم اگر اینکه باز سوالات فراوانش خیلی زیاد بشه و ما رو مجاب کنه که راجع به یک موضوع مجدد در برنامه صحبت کنیم اما یکی از پیامک‌هایی که به شماره پیامک برنامه رسیده 20339 از پیش شماره 936 بوده و در ارتباط با موضوعی که چند جلسه است داریم راجع به اون صحبت می‌کنیم حتما به خاطر دارید که داریم در مورد مسائل و مشکلات و نکاتی صحبت می‌کنیم که در ابتدای زندگی می‌تونه آفت محسوب بشه ایجاد مشکل کنه و اگر به اونها از همین ابتدای زندگی توجه نشه در طول زمان می‌تونه مشکلات جدی‌تری رو ایجاد کنه در همین مضمون این سوالی که عرض کردم عزیزمون ارسال کردن فرمودن که الان 4 ماه عروسی کردم اما شوهرم هنوز نتونسته شخص مورد علاقش رو فراموش کنه. آیا من میتونم به او کمک کنم؟ این سوال از آقای دهنوی میپرسیم و پاسخ ایشون رو استفاده میکنه.
خوش. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینطور که حضرت علی الان اشاره فرمودید که مطالب مباحث ما در سایت شبکه موجوده، من یادم میاد جلسه سوم اگر اشتباه نکنم جلسه سوم گلبرگ که بحث جدید رو شروع کردیم مشابه همچین سوالی مطرح شده بود. البته خود شخص سوال کرده بودن که آقا من ازدواج کردم و الان کسی رو که دوست داشتم و علاقه من بودم بهشون نمیتونم فراموش کنم و یک سایه انداخته خلاصه روی زندگیم، چیکار کنم؟ من یادم میاد که 9 تا راهکار اونجا عرض کردم. خب البته سوال الان فرق میکنه، سوال الان خانم ایشون همسر این آقا بزرگوار سوال کردن که شوهر من نمیتونن اون کسی رو که دوست داشتن فراموش کنن، چیکار کنم؟ خب چون مشکل واقعا مشکل ایشونه، یعنی در حقیقت مشکل همسر ایشون هست، یعنی آقا به نظرم میاد خود ایشون این بزرگوار و این عزیز مراجعه بفهمن، همون جلسه سوم گلبرگ دو در حقیقت که مباحث خانوادگی بوده ذخیره بفهمن، گوش بدن. ما 9 تا راهکار اونجا گفتیم، قطعا انشالله میتونه مؤثر باشه. من مطمئن هستم که این آقای عزیز الان نمیخوان برحال زندگیشون تباه بشه، برحال یه مسئلهی بوده و الان دیگه زندگی جدیدی رو شروع کردن، تحمیلم نبود و خودشون اومدن ازدواج کردن و الان قطعا دوست دارن مشکلشون حل بشه، مراجعه بفهمند. اما حالا سوال جدیده، خانوم دارن سوال میکنن که آیا دهنوی من از منم کاری برمیاد، یعنی منم میتونم کاری بکنم؟ بله خب شما میتونید و چون به هر حال عضوی از این خانواده فعلا دو نفره هستید و از این زندگی مشترک قطعا میتونه رفتار شما هم مؤثر باشه. از تالی باید محبوب همسرتون بشید. به نظر من بارها این رو حالا توی مباحث تربیت کودک و نوجوان یادم میاد زیاد عرض کردم که در تعارض الگوها اونی پذیرفته میشه که محبوب تر باشه. الان دو تا الگو اینجا در حقیقت هست، دو تا منشأ گرایش برای این آقا هست، یکی اون خانومی که حالا قبلا دوستش داشتن و یکی هم همسر فعلیشون، یعنی همسرشون که همسر قانونی و شرعیشون هست. در تعارض الگوها اونی پذیرفته میشه که محبوب تر باشه. بعد جناب عالی باید سعی کنید خودتون رو محبوب کنید برای شوهرتون. چجوری آقا؟ تقوای الهی پیشه کنید، عمل صالح انجام بدید، رابطتون رو با خدا بیشتر کنید و بهتر کنید. چه ربطی داره من محبوب شوهرم بشم با تقوا بشم و عمل صالح انجام بدم؟ بله این قولیست که خدا داده و در آموزه‌های دینی ما هست، در آیات شریف قرآن اگر اشتباه نکنم آیه 96 سوره مبارکه مریم گمان میکنم باشه که فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند خدا اونها رو محبوب میکنه. شما میخواهید محبوب دل شوهرتون بشید و محبت شما تو دلشون ایجاد بشه که اون محبت رو فراموش کنن، تقوای الهی داشته باشید. این خیلی مهمه. نظر کنید تجربه نشون داده خواهر عزیز بزرگوار مؤثره. البته حالا نظرها لازم نیست مادی باشه ها، معنوی هم باشه. خیلی وقت حالا خیلی گمان میکنن نظرها حتما باید مادی باشه، نه خیر، معنوی باشه. مثلا 14000 صلوات، ختم 14000 صلوات بسیار مجرب تجربه شده و واقعا مؤثر در این جور موارد و همه نیازمندی ها. حالا ممکنه شروع بفهمید آروم آروم این صلوات ها رو بفرستید یا اینکه تصمیم بگیرید مثلا روزی 1000 تا از این صلوات رو بفرستید که در 14 روز تمام بشه و هدیه بکنید به پیشگاه مقدس صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها یا برای به نیت سلامتی حضرت آقا امام زمان علیه السلام. ما واقعیت سایار پناهی که معتقد به متافیزیک هستیم و ماوراء الطبیعه اینا را عزیزان جدی بگیرن، باور کنید اینا جدی هست و اثرگذاره. توقعات شوهرتون رو بیشتر الان بهش توجه کنید، یعنی از حد متعارف بیشتر. یعنی میخوام عرض کنم اگر شما همچه مشکلی نمیداشتید ممکن بود 10 نمره به شوهرتون توجه کنید به توقعاتش، ولی الان من نظرم اینه تا مشکل حل نشده، یعنی این پروژه خلاصه تمام نشده و پرونده این قضیه بسته نشده، 15 نمره به توقعات ایشون توجه کنید. بلکه حالا حل شد میتونید برگردید به اون حد 10 درجه و 10 نمره. حالا توقعات مرد شما ممکنه حالا متفاوت، یعنی آقایون کلن حالا توقعات متفاوتی دارن، ممکنه خورد و خوراکشون براشون مثلا مهم باشه، ممکنه رفع قرایدشون و نیازهای غریزیشون براشون مهم باشه. بعضی از آقایون پوشش خانمشون، بعضیا آرایش خانمشون، آراستگیشون، حتی بعضی از آقایون، شاید عرض بکنم خیلی از آقایون، توجه خانمشون به خانواده خودشون. خیلی رگ خواب خیلی چیز عجیبیه. شما به مادرشون، پدرشون، خواهرشون، برادرشون توجه کنید. در یک کلام رگ خواب همسرتون رو به دست بیارید که من قبلا عرض کرده بودم رگ خواب یعنی سلیقه ها و حساسیت ها. خیلی مهمه این رگ خواب رو به دست بیارید. بیشتر محبت کنید بهشون. ما روایت چقدر روایت دون باب محبت و احسان واقعا داریم که عجیب، چقدر روایت عاطفیه. اصلا حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن بالاحسان تملک القلوب، اصلا با احسان، با نیکی، با محبت قلب ها تسخیر می شود، دل ها تسخیر میشه. خواهید دل مردتون رو تسخیر خودتون کنید تا از تسخیر دیگری در بیاد دیگه. در حقیقت بهشون احسان کنید. هدیه خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، ازش غفلت نکنید. اگر که گفتگو میخواید با همسرتون بکنید، تا مدتی راجع به موضوعات مورد علاقه ایشون گفتگو بکنید. حالا یه مقدار از موضوعات مورد علاقه خودتون فعلا دست بردارید، بیشتر موضوعاتی که مورد علاقه ایشونه، و اگر قضیه جدی نیست به نظر من به فکر فرزند هم باشید. این هم خیلی خیلی موثره.
فهمیدید؟ اگر قضیه جدی نیست یعنی
اگر قضیه جدی نیست به این معنا که الان ایشون شما رو هم دوست دارن، یعنی دارن زندگی میکنن بالاخره، ولی مشکل دارن، یعنی خلاصه این وسط گیر کردن نتونستن با اون قضیه کنار بیان. گاهی با همسرشون هم محبت میکنن، اظهار محبتی میکنن، هر حال نفقه میدن، میرن، ولی دل مردن، افسردن. و معلومه که
منظورتونه که اگه قضیه جدیه یعنی اصلا نتونسته با این مشکل کنار بیاد، خیلی اصلا پایبند شاید به مثلا زندگی نباشه و همچین نکته رو میفهمم.
بعد منظورم اینه که اگر نه واقعا داستان جدیه، یعنی ایشون واقعا نتونسته با شما کنار بیاد،
درست.
یعنی با اون قضیه نتونسته کنار بیاد، شما میبینید نه اصلا انگار ازدواج شما و زندگی مشترک شما کل عدمه، اصلا انگار نه خیر، فقط به حسب صورت و ظاهر شما کنار هم قرار گرفتید، نه رابطه همسری با شما برقرار میکنه، نه اظهار محبتی میکنه، تمام ذکر و فکر و ذهن و همش اون طرف هست. خب اینو ما میگیم احتیاط کنید تا زمانی که این پرونده بسته نشده. تقاضا میکنم و جدی هم عرض میکنم مراقب باشید که نطفه منعقد نشه، خدای نخواسته اینجا یه انسانی نابود نشه. ولی اگر نه، حالا متعارفی با شما هم ارتباط داره ولی دلش یه جورایی اونجا هم هست، اینجا فرزند واقعا موثره. عزیزان زوجای جوان به تأخیر نندازید، من شاید پنجمین باره دارم اینو عرض میکنم، بچه داری رو به و فرزند آوری رو به تأخیر نندازید. فرزند بچه مشترک شما میشه، شما خدا رو در اون بچه میبینید، قدرت خدا رو میبینید، محبتتون خدا رو گواه میگیرم ده ها برابر میشه نسبت به همسرتون. فرزند بیارید، البته بدونید ناامیدم نشید، این داستان یه مقداری ممکنه طول بکشه، یه پروژه‌ای هستش که بالاخره زمان بره،
درست.
ولی بدونید که جواب میده، یعنی من واقعا موارد بسیار متعددی داشتم. اینو میخوام بشارتی به شما خواهر عزیز و بزرگوارم بدم که و موارد مشابهی که اینجوری هست بشارت بهتون بدم و دلتون رو گرم کنم که ناامید نشید، استمرار داشته باشه این توجهاتتون. همین نکاتی که من عرض کردم من بهتون اطمینان میدم حل میشه، مگر اون موردی که باشه و اون یه مقداری سخت باشه. ولی اگر یه حد متعارفی داره و سختی هنوز نتونستن کنار بیان، با این راهکارهایی که من عرض کردم میتونن با قضیه کنار بیان و شما میتونید مشکل رو حل کنید، پشتکار داشته باشید، ناامید نشید. رسول گرامی اسلام فرمودن من طلب شیئا وجد وجد، کسی که چیزی رو طلب میکنه حتما بهش میرسه. من فقط یه نکته کوچولو دیگه هم اگر اجازه بدید، عذر میخوام خیلی طولانی شد. حساسیت زیادی، بعد رفتارهایی که آکی از بدبینی باشه، سینجیم کردن، اینا رو اصلا صلاح نمیدونم. میدونید ممکنه 5 نمره مثلا فکر ایشون به اون طرفه، شما این رفتار رو بکنیدش 50 نمره، یعنی یه جورایی بیشتر وبال گردنشون بکنید. این کارو نکنید. و یه کار اشتباهی که آقای آرپناهی بعضیا میکنن خیلی تعجب میکنم و حتی من به من گزارش رسیده که بعضی ها توصیه میکنن که چنین کاری بکنید، میگن خانم شما برید ببینید طرف کیه، ظاهرش، قیافش، لحن کلامش، تکه کلامش، بعد ویژگی‌هاش، ظواهرش، اینا بکنید خودتون عیر او. این که اصلا عزیزان اشتباه محضه. ما تو همون نه تا راهکار گفته بودیم آثار طرف رو از بین ببرید، آثار طرف رو از بین ببرید، شما میخواید خودتون رو شکل اون بکنید و شبیه او بکنید، در حقیقت باز نقض غرضه. هی دائم اون رو به یاد اون شخص میندازید، بدونی شما نقاط مثبتی دارید خودتون. هر گلی بویی داره، شما هم گلید و بویی دارید، رائحه خوشی دارید. این نقاط مثبتتون رو شما تقویت بکنید، مطمئن باشید ان شاء الله مشکل حل میشه.
بخیر، متشکرم. آقای جناب، شما گفتید که برای اینکه محبوب بشید سعی کنید خیلی محبت کنید به همسرتون. یه نکته رو قبلا اشاره کرده بودید که حالا خصوصا در ابتدای زندگی بر حذر داشتید قبل از این، خانم ها رو از اینکه محبت بیش از اندازه بکنن نسبت به همسرش. یه تعبیر به کار بود، یادم گفتید احساس خفگی به مرد دست میده، احساس به دام افتادن و چیزای شبیه بین. اینجا هم میخواید تذکر بدید نسبت
به اصلا همین جوره، یعنی دقیقاً همون عرض من همینجا هم تکرار میکنم و حتی شاید تاکید بکنم، حالا که چنین داستانی است، شما نه، باید کاملا منطقی باشه این محبت. بله، در انجام توقعات عرض کردم اگر به طور معمول 10 نمره بود، حالا بکنید 15 نمره، چون دو توقعه. ببینید، خورد و خوراک، نیازهاست، غرایز، توجه به خانواده است.
در نیازها با تمام حساسیت سعی کنید به طور کامل در واقع نیازها رو برآورده کنید.
با تمام توان. و ما در محبت کردن واقعا ابدا افراط نکنن، زیاده روی نکنن، که همون حالت خفگی. و حالا جالبه، ممکنه اون طرف چون الان یه جورایی دوره از اون طرف، اون که کنار طرف نیست، همین دوری و دوستی اینشون رو نزدیکتر بکنه. ممنونم، خیلی نکته خوبی بود، حتما این حالت تعادل هست.
و آیه دهنوی، این نکات که شما اشاره فهم، چون خیلی ما سوال داشتیم با این مضمون که ابتدای زندگی هستیم، مثلا خانم جوان پرسیدن ابتدای زندگی هستیم، یه راهکارهایی به من بگید که من بتونم محبت شوهرم رو جلب کنم، حالا بدون اینکه اصلا همچین صورت مسئله ای هم وجود داشته باشه. به طور کلی هم این راهکارها رو طبیعتاً توصیه می‌فرمایید برای جلب محبت همسر.
حالا من قبلا به شکل‌های دیگه گفته بودم همینو، ولی امروز با این عنوان و به عنوان این سوال، بله همین جوره، همین است. اصلا همچین داستانی هم نیست. الان شما با هم ازدواج کردید، اصلا خانم یا آقا، حالا این قضیه برای خانم هم ممکنه باشه، یادتون هست دیگه، ما مواردی داشتیم که آقا ازدواج کردن، خانم خواستگاری داشتن قبلا که اومده و نشده به هر دلیلی، یه علقه ارتباط عاطفی برقرار شده و نمیتونه فراموش کنه. همین جوره، این نکاتی که ما عرض کردیم میتونه محبت شما رو بیشتر بکنه، حتی اگر چنین مسئله‌ای هم در کار نباشه.
و حالا باز آیده نوی، من خیلی دارم قولوش این سوال مطلب میگم، عذرخواهی میکنم اگر خیلی بستر کش پیدا میکنه، اما یه نکته به ذهنم رسید. شما قبلا گفته بودید که در واقع همچین مسائلی رو با همسرتون در میون نگذارید، یعنی از گذشته دلیلی نداره که بخواید صحبت کنید با همسرتون، درسته؟ مثلا اصل این که این مطلب رو مثلا آقا بخواد منتقل کنه به خانومش که من شخص دیگری رو دوست دارم، مثلا فکر روزه کردم پیش ایشونه، این اصلا صلاح میدونید؟ چون من اصلا سوال برام پیش اومده که اصلا برای چی این خانم مطلع شدن، حتما همسرشون در میون گذاشتن.
خب این اشتباه بوده، البته عرض کردم نباید اینجوری، ولی ببینید حالا ایشون بالاخره حالتش از افسردگی بی‌نشاطی سوال ایجاد شده، یا خودش هستن، خودش ببینید دغدغه واقعا خودشون دارن. بنده خدا افسرده است، بی‌نشاط، همسرش براش سوال، آخه چرا اینجوری، آخه من چه کم گذاشتم؟ بالاخره مطرح میکنه، صادقانه میگه بابا داستان من اینه خانم، منم میخوام تمام کنم، فراموش کنم، شما به من کمک کنی. وقت واقعا چنین چیزیه با این فرض اشکالی نداره، او بعدا میخواد از همسرش کمک بگیره یا حداقل سوء تفاهم ها رو از بین ببره. آخه داستان چیه؟ من که کم نمیذارم، من که مشکلی ندارم. و نکنه حالا این نکنه ها ایجاد میشه، میگه بابا قضیه این بوده، من بنا بوده با خانم ازدواج کنم، به هر دلیلی نشده و الان متاسفانه این علقه و ارتباط عاطفی هنوز هست و میخوام بهم کمک کنید هر دو با هم بتونیم مشکل رو حل کنیم.
خیلی متشکرم آقای دهنوی، آرزو میکنیم که زندگی هاتون همیشه بانشاد باشه، شاداب و پرنشاط و سرزنده انشاءالله. یه سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم و سوال دیگری رو از محضر آیده نوی مطرح میکنیم. بله عزیزان بیننده، خدمت شما عرض کنم که علاوه بر این که میتونید به 20339 شماره پیامک برنامه ارسال پیامک داشته باشید، تلفن های برنامه که در طول برنامه زیر نویس میشن رو هم شما میتونید باشون تماس بگیرید و سوال خودتون رو به طور زنده با برنامه گلبرگ در میون بگذارید. حتما همکاران بنده در طول برنامه مرتبا اطلاع رسانی در این موضوع رو فراموش نخواهند کرد. اما از پیش شماره 911 و سه شماره آخر 499 از بیننده‌ای سوال پرسیدن. آقای دهنوی فرمودن که خانمی هستم که پس از 5 ماه ازدواج ارتباطم رو با دوستان دوران مجردیم همچون گذشته حفظ کردم و به منزل ما رفت آمد میکنن. پرسیدن که آیا این مسئله ممکنه به زندگیم لطمه‌ای وارد کنه؟
بله، بدون تردید لطمه وارد میکنه. از دو جهت هم لطمه وارد میکنه. یکی این که خب شما وقت زیادی رو صرف دوستان مجردی بکنید، طبیعتاً به همسرتون نمیرسید، به زندگیتون نمیرسید. همون روایت خیلی قشنگی که من خوندم که خود جهاد در راه خداست حسن و تبعول دیگه منتفی میشه قاعدتاً، چون شما وقت زیادی رو با دوستان مجردی میگذرونید و نیازهای مردتون رو برآورده نمیکنید و اگر نیازها برآورده نشه مشکل ایجاد میشه. چون اگر عزیزان یادشون باشه من 2-3 بار شاید این نکته رو عرض کردم که برای موفقیت در زندگی مشترک و زناشویی ما به 2 چیز نیاز داریم، یکی عشق و محبت و 2 رفع نیاز. الان فرض بر اینه که شما دختر خوب و خانم محترم با همسرتون همدیگر رو دوست دارید، واقعا عاشق هم هستید، انتخاب درستی هم داشتید، کاملا عاقلانه ازدواج کردید و خداوند عشق و محبت رو ایجاد کرده، ولی شما دارید ارتباطتون رو با دوستان مجردی زیاد میکنید و از شوهرتون میمونید، نیازهای ایشون رو رفع نمیکنید، به مرور این عشق از بین میره. این یک واقعیتیه. از این جهت لطمه میخورید، دقت بفرمایید. و بعد حالا قاعدتا شما اگر رابطتون رو دیگه زیاد کنید با دوستان دوران مجردی احتمالاً به نیازهای عاطفی همسرتون هم نمیتونید برسید و من ترس اینو دارم، نگرانم که یه جورایی خدای نخواسته خلأهای عاطفی در همسر شما شوهر شما ایجاد بشه و حواسشون خلاصه پرت بشه. هشدار جدیه. من تقاضا میکنم رابطه رو منطقی کنید با دوستان دوران مجردین از یه جهت. حالا اگر فرمودن که من اگر اشتباه نکنم فرموده بودن که رفت آمد به منزل هم دارن. حالا جالب خب این کار رو سخت‌تر میکنه، این یه مقداری مشکل رو جدی‌تر میکنه. اگر شما رابطتون با دوستان مجردی بیرون از منزله و یه جاییه که همسر شما نمیبینه دوستان شما رو، امین لطمش همینه که عرض کردم، نیازهاشون رو برآورده نمیکنید، نیازهای مادیشون رو، محبتشون نسبت به شما کم میشه، نیازهای عاطفیشون رو برآورده نمیکنید، ممکنه حواسشون پرت بشه، برن به سراغ خدای نخواسته دیگرانی برای این پر کردن خلأها. اما این که حالا میفهمید میان منزل رو میرن، این خیلی خطرش خیلی بیشتره. نمیخوام واقعا بذر بی‌اعتمادی رو اینجا بکارم تو دل شما ها، نمیخوام بدبینی ایجاد کنه، ولی به هر حال ما تجربه داریم، اینا چیزایی که تجربه ما به ما درس داده، واقعا مورد کم نبوده در این سالهایی که ما داشتیم تو این رفت آمد دوستان مجردی شما. بالاخره مجردن، این رنگارنگی ها میان میرن، حالا باز یه وقت دایی میان که همسر شما منزل نیستن، باز همون مشکل قبلیه فقط، ولی یه وقتایی من آخه گزاری زیاد دارم که دوستان مجردی این خانم میان، بله میان و آقا هم هستن، حال احوالم میکنن، سلام علیکم میکنن، ارتباط هم دارن و متاسفانه در مواردی کم هم نبوده ارتباط عاطفی برقرار شده و بعد مشکل برای خانم درست شده. من جدا تقاضا میکنم منطقی باید ارتباط رو نمیگم قطع کنید، ببینید نبنده و نه هیچ کارشناسی نمیفرمایند که شما بعد که ازدواج میکنید رابطتون رو با دوستان دوران مجردیتون قطع کنید، نه خانم نه آقا، هیچ کدوم. شما ارتباط داشته
باشید، بله خب
همینجوره، بله یه غلقه هایی هست دوستانی داشتید، ولی منطقی، این بعد منطقی باشه و نه به این شکلی که شما الان دخترم یا خواهر عزیز و بزرگوار دارید پیش میرید. اشتباهه، بدونید به هر حال دوران مجردی با دوران متأهلی فرق میکنه، مثلا 2 تا دنیاست، ولی بعضیا گویا هنوز باورشون نشده متأهل شدن. ارتباط رو منطقی بکنید، اما به این شکلش من صلاح نمیدونم، ممکنه خدای نخواسته مشکلاتی ایجاد بشه.
خیلی متشکرم، شاید باز بشه راجع به این موضوع صحبت کرد، اما یه عزیز بیننده پشت خط هستم، به احترام ایشون بحث رو همینجا خاتمه میدیم و خدمت این بزرگوار عرض سلام و ادب داریم. خیلی متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
با سلام و عرض تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
متشکرم از شما. بفرمایید.
از کارشناس محترم برنامه تقاضا دارم در مورد ازدواج دخترانی که سنشون بالا رفته و فرصت‌هایی رو در این زمینه از دست دادن صحبت کنم.
بله. بسیار خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
ولی یکی از اون سوالات باز ازدواجی، چون من قبلا هم میدونم که راجع به این موضوع و مورد خیلی حرف زدیم،
ولی فراوانیش همچنان
خیلی زیاده. خیلی من پیامک‌ها رو که میبینم با این که بارها و بارها ما اعلام کردیم که عزیزان ما دیگه الان تو حال هوای مسائل خانوادگی هستیم، ولی واقعا به شکلی عجیب باز همچنان از طرف عزیزان مجرد خانم آقایون پیامک میرسه و معمولا هم این سوال به این خیلی فراوانی داره، چون که برای تعداد این خانم های عزیز و بزرگواری که سنشون بالا رفته و ازدواج نکردن متاسفانه خب زیاد هست. اولا که خب من اجازه بدید همینجا بهانه کنم و یک فرصت در حقیقت از فرصت حسن استفاده رو بکنم و به خانم های محترمی که سنشون هنوز بالا نرفته عرض بکنم و تقاضا بکنم عزیزان به علل واهی ازدواجتون رو به تأخیر نندازید. گاهی ممکنه واقعا علت دست خود آدم نباشه، اون بحث حالا بسته شدن بخت و اون مسائلی که ما قبلا مطرح کرده بودیم، واقعا طرف اصلا خواستگار نداره، حالا یادم خیلی حرف زدیم و هیرمانه ای از طرف خود شخص نبوده، اما نه یه وقتایی واقعا کم هم نیست آقای آرپنایی، زیاده که خواستگار دارن خانم های محترم، ولی متاسفانه یا توقعات بالا، حالا توقعات خودشون، گاهی خودشون هم نه، طفلکی خودش توقعش خیلی بالا نیست، خانوادهش گاهی وسواسه، اصلا آرمانگرایی، همون اختلال آرمانگرایی، وسواسه، نمیتونه انتخاب کنه، حتی گاهی تحصیلات. من همون موقع یادم تو بحث ازدواج عرض کرده بودم خانمای عزیز و محترم تحصیلات برای شما نمیتونه مانع ازدواج باشه، برای آقا چرا؟ من قبلا هم عرض کردم آقایی که ترم دو هستن کارشناسی میخونن 6 ترم دیگه دارن، حالا با این ترم میشه اول ترم باشن 7 ترم و سربازی هم حدود 2 سال دارن، خب ایشون الان ازدواج کنن واقعا خیلی مشکلات زیاده براشون، یک واقعیتیه. ولی خانم نه، آخه خانم میتونه ترم یک و دو رو بگذرونه، یه مقدار پای صرف بشه ازدواج کنه. عزیزان به خاطر این علل ازدواجتون رو به تأخیر نندازید. ببینید یه وقت خدای نخواسته طوری نشه که سن بره بالاتر بعد فرصت ها از بین بره. به دستور رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عمل کنید، فرمودن ان الابکار به منزله ثمر علی الشجر اذا ادرک ثمارها فلم تشتن افسدت الشمس و نفرت الریاح. فرمودن ابکار دوشیزگان به منزله میوه روی درختن که اگر برسند این ثمر این میوه برسه فلم تشتن و چیده نشه افسدت الشمس و نفرت الریاح، نور خورشید خرابشون میکنه و بادها اونها رو به این ور اون ور میبرن. این یک واقعیتیه، گله نکنن بعضی از خانمهای عزیزی که سنشون بالا رفته، اینو ما مجبوریم آقای آرفانه واقعیت های جامعه رو بگیم، هشدار بدیم که عزیزانمون ازدواجشون رو به تأخیر نندازن. خب حالا این یک هشدار برای اینکه ما پیشگیری کنیم که این مشکل پیش نیاد و ان شاءالله ما در آینده اینجور سوالاتی که فرمودید نداشته باشیم. اما الان به هر حال سوال میکنن آقا من 28 سالمه، 30 سالمه، 32 سالمه، بالاخره من دوست خانومم و دوست دارم ازدواج بکنم، چه کار کنم؟ بالاخره من آیا ازدواجم مثل همون زمانی است که 18 سالم بود، 20 سالم بود، 21 سالم بود که فرصت ها زیاد بود؟ طبیعی هست که یه تفاوت جزئی خواهد کرد ازدواج شما با دیگران و با اون زمانی که شما سنتون پایین تر بود، چون شما اون موقع فرصت زیاد داشتید. واقعیتیه الان فرصت‌های شما کم شده. خب الان چیکار کنیم آقا دهنوی؟ من نظرم اینه، در بحث ازدواجم عرض کرده بودم شما باید از شروط کمالتون دست بردارید و واقعا سختم البته برای بعضیا هست و همین رو دست بر نمی‌دارن و متأسفانه گوش نمی‌دن، ولی چاره‌ای نیست. شما باید دست از شروط کمالتون بردارید، چون ببینید ما در ازدواج دو گونه شروط داریم، یه شروط کمال داریم، یعنی شروطی که اگر باشه بهتره، باشه بهتره، مطلوب تره، اما اگه نباشم خیلی لطمه نمیخوره، مشکلی نداره. و یه سری شروط اصلی و اساسی، شما عزیزان چاره ای ندارید، یه مقدار از شروط کمالتون کوتاه بیاید و دست بردارید. حالا این شروط کمال چیه؟ مثلا تفاوت تحصیلاته. خب ما گفته بودیم بهتره آقا یک مقطع بالاتر از خانم باشن، حالا هم سطحن، اصلا برعکسن. برعکسن خانم الان یه مقطع بالاترن، خانم لیسانس دارن، آقا فوق دیپلمان، دیپلمان اصلا ما اینجا میگیم سخت نگیرید دیگه. یا سن رو مثلا، تفاوت سنی رو ما عرض کرده بودیم، بهتر خانم 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشن، الان هم سنن، حتی اشکالی نداره تو سنین 30 به بالا و این حدود حالا که خانم در این سن هستن، حالا یه مقداری هم آقا کوچیک‌تر هم 1 سال 6 ماه هم باشن، نه مشکل واقعا آنچنان ایجاد نمی‌کنه. یا فرض بفرمایید توی مثلا فاصله طبقاتی، حالا مثلا آقای اومده وضعیت مالیش خوب نیست، یا مثلا از نظر فرهنگی حالا یه جورای خورده فرهنگی هست که اینا شروط کمال بوده که ما گفتیم همتایی باشه. البته حالا در آینده من یه توصیه‌هایی و هشدارهایی دارم برای خانمایی که اینجوری ازدواج کردن، حالا چیکار کنن که اون شروط کمال نبوده مشکل ایجاد نشه براشون. الان مثلا شوهرشون یه مقدار کوچیک‌ترن، یا فرض بفرمایید که مثلا از نظر زیبایی فاصله دارن فرض بفرمایید، یا از نظر تحصیلات خانم تحصیلاتشون بالاتره، من توصیه‌هایی دارم، ولی فعلا در این حد بهتون عرض میکنم نگران نباشید، دست از شروط کمالتون میتونید بردارید، اما دست از شروط اصلی و اساسیتون بر ندارید.
حالا همین حسابای خیلی مهمه این نکته که شما فرمودید، یعنی این اشتباه جایی افتاده که به هر قیمتی باید، چون بود در بین پیامک‌ها یه موردی خانمی فرمود بودن که من اصلا وقتی که بخواسته برام نگاه میکنم اصلا احساس چندش به من دست میده، اصلا بدم میاد از زیادم، احساس میکنم اصلا انسان سالمی نیست، و خانواده اصرار دارن که مگه تو چند تا خواستگار داری و مگه چقدر فرصت ازدواج داری. این بود در بین پیامک. خواستم عرض کنم که حتما توصیه نمیکنید که به هر قیمتی ازدواج کنید.
قطعا همینجوره. ببینید ما واقعا به هیچ قیمتی دست از اصولمون بر نمیداریم، دست از شروط کمال بر میداریم، حالا مهم نیست، ولی همینطور که حضرت علی فرمود به هیچ قیمتی ما دست از اصولمون بر نمیداریم. اصولمون چیه؟ اعتقاداته. باورون شما یه خانم محترم متدین معتقد با یه کسی که اصلا هیچ اعتقادی به هیچی نداره، آخه چجوری میخوای چی ما زندگی کنی؟ یا مثلا طرف اعتیاد داره، به هیچ وجه واقعا من زیر بار اعتیاد خواستگار نمیرم. بله حالا ممکنه توی بعضی از مناطق کشور ما یه چیز متاسفانه البته اونم حالا چه افتاده ای باشه، حالا یه چیز بلای عمومیه، حالا میگم آبا این بنده خدا معتاده مگه چه، ولی واقعا در اکثر معظم کشور ما و در شهرهای بزرگ این اعتیاد خیلی چیز خطرناکیه، اجازه نمیدیم. یا فرض بفرمایید اختلالات روحی روانی، ما میگیم اصل عدم تعادل روحی روانی این اصل. یا حتی برای خانم متدین شرابخوری طرف، ببینید ممکنه بله یه خانمی که خودشون متدین نیستن خیلی شرابخوری شوهرشون براشون مهم نباشه، بتونه اینجوری کنار بیاد، ولی اونی که متدینه نجس و پاکی سرش میشه، اعتقاد به این ارزش‌ها داره، خب اینا ببینید شرایط اصلی و اساسی ما از اینا میگیم به هیچ قیمتی دست بر نداری. چرا؟ چون من بارها و بارها عرض کردم، این جمله رو باز دوباره تکرار میکنم عزیزان، ازدواج نکردن به مراتب بهتر از ازدواج غلطه. ببینید ازدواج غلطه،
درست،
حتی اگر لازم باشه انسان ازدواج نکنه تا آخر عمرش، این بهتره، چون ازدواج نکردن یه مشکله. حالا بعضی میگن مصیبت، من واقعا اعتقاد ندارم ها، من اعتقاد ندارم ازدواج نکردن مصیبته، من مصیبت نمیدونمش، کلی هم راهکار برای عزیزان مجردی گفتم که ازدواج نکردن، مثلا بیایید نشاط داشته باشید، برنامه‌ریزی کنید، مصیبت نیست. حالا بعضی میگن مصیبت، اگر هم مصیبت باشه به نظر من ازدواج نکردن یک مصیبته، ازدواج غلط 5 تا مصیبته. و چقدر ما آدمایی داریم که همینجوری فرمودید شما، متاسفانه به هر قیمتی ازدواج کردن و الان میگن که ای کاش زبونم میبرید و بله نمیگفتم، چقدر من آرامش داشتم توی. و متاسفانه گاهی هم یه سری عوامل خودتحمیلی باعث میشه که خانم‌های در سن بالا باز توجه به همین اصول نکنن. مثلا فرض بفهمید که میگن که نکنه یه تا آخر عمرم من خواستگاری نداشته باشم، یه خواستگار میاد بدون شرایط، هیچ شرایط اصلی رو نداره جواب بده، خب این بعد ازدواج غلطه. یا حالا مثلا گوشه کنایه دیگران، یا حتی من مورد داشتم متاسفانه البته که خواهر بزرگتر هستن، 2-3 تا خواهر پشت سرشون
به خاطر کوچیک‌ترا
میبینن مانع هستن، دارن ایثار میکنن، فداکاری میکنن، واقعا نه دین نه عقل نه هیچ کی اجازه نمیده شما اینجور ایثاری بکنید. شما بله راحت بهشون میگید خواهرای عزیز من قصد ازدواج ندارم، کمکتونم میکنم، حمایتم میکنم، اصلا هم ناراحت نمیشم، من نمیخوام اصلا ازدواج کنم، راه برای شما باز، حتی خودتون اقدام کنید کمک بکنید، ولی با این عامل خود تحمیلی ازدواج نکنید، این ازدواج مشکلاتش خیلی زیاده.
خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ هست. لطفاً در هولوش مطالبی که در برنامه صحبت میشم لطفاً اظهار نظر بفرمایید. این خواسته که بارها بر اون تاکید کردم به این علت است که بنا داریم از نظرات شما بیشتر استفاده کنیم. حتی من دنبال فرصتی هستم که بخشی از این پیامک‌ها رو انتخاب کنم و در لابلای مباحث کارشناسی که مطرح میشه از اونها استفاده کنم. مستلزم این است که شما هم با ما هم فکر بفرمایید. نگاه مهربانتون رو پاس می‌داریم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. سعی می‌کنیم اتاق فرمان و همچنان در خدمتتون هستیم. بلیزه بدید که من یه تشکر ویژه همینجا داشته باشم از تهیه کننده دوست داشتنی و خوشنیت برنامه گلبرگ که انصافا همیشه هم ذهنشون درگیر این مطلب است که چه کار کنیم که گلبرگ بهتر بشه. میبینید که اثرات فکر ایشون رو در اجزای مختلف برنامه توکل و امید این بوله رو من فکر میکنم اولین بار بود در برنامه نشون دادیم. دو بال زندگی موفق هستن. انشالله که همه ما زندگیمون آذین بندی بشه به توکل و امید، به امید خدا. اما از پیش شماره 912 عزیز بینندهی به شماره پیامک برنامه گلبرگ این مطلب رو ارسال کردم. فرمودن که همسر من فقط نقاط منفی منو میبینه و به نقاط مثبت من توجه نداره و همین باعث دلشکستگی هم شد. از آقای دهنوی پرسیدن که چه کار باید بکنم.
بله، واقعا از اون آفات و آسیب‌های جدی زندگی زناشوییه و خیلی فراوانی داره، شیوع داره متاسفانه. اینکه نقاط مثبت همدیگر رو نمی‌بینن خانم‌ها و آقایون و نقاط منفی رو می‌بینن. می‌دونید اینم نکته داره، علت داره. علتش هم اینه که نقاط منفی خود به خود دیده میشن. نقاط منفی آدم ها خود به خود دیده میشن. اون نقاط مثبتی که ما باید فکر کنیم روشون، فهرست کنیم، حواسمون رو جمع کنیم، نقاط منفی دیده میشن قشنگ. ولی نقاط مثبت باید روش فکر بشه، باید مثلا فهرست بشه تا دیده بشه، تا به چشم بیاد.
از قدیم هم گفتن قدر نعمت کسی داند که به مصیبتی
گرفتار آید. بله، واقعا مثل ماهی که تو آب و قدر آبو نمیدونه. و متاسفانه ما این نقاط مثبت به چشم نمیاد. و حالا جالبه که از اون طرف و بعد این خانم یا آقا، چون گفتن همسر من، حالا نفهمیدن شوهرم یا خانم، فرقی نمیکنه، این قضیه مال هر دو طرفه. و بعد این همسر جالبه که نقاط مثبت خودشو میدونه. ببینید، من فرض بفهمید الان نقاط منفی همسرمو میبینم، نقاط مثبت ایشون رو نمیبینم، در حالی که همسر من نقاط مثبت خودش رو داره میبینه. یعنی علم داره، آگاهی داره دیگه، چون درونیه. من غافلم، من باید فکر کنم، من باید فهرست کنم، ولی او که لازم نیست فهرست کنه. او میدونه این نقاط مثبت رو داره و بعد میبینه همسرش بهش بی‌اعتنایی میکنه، بعد متمرکز روی نقاط منفی میشه، به تعبیر عزیزان تصویر بردار ما زوم میکنه روی اون نقاط منفی و بعد این دل شکستگی. ببینید میگه من دلم شکسته، و شوهرش رو یا همسرش رو حالا فرق میکنه، آدم بی‌انصافی میدونه. عزیزان، کار اشتباهیه نقاط منفی رو فقط دیدن، نقاط مثبت رو ببینید. ببینید نقاط منفی رو دیدن کلی مشکل داره، پیامد داره. اولا دل رو چرکین میکنه، دل این همسر رو چرکین میکنه، بعد کینه ایجاد میکنه، اصلا اعتماد به نفسش رو میگیره، واقعا اعتماد به نفس رو به جد میگیره، کاهش میده، یه احساس ناامیدی در طرف ایجاد میکنه، در همسر. بعد شما عزیزان از اثر تلقینی این منفی بینی غفلت نکنید. ببینید وقتی شما نقاط منفی همسرتون رو میبینید و قاعدتا هم بهش تذکر میدید دیگه، یعنی الان دلشکستگیش برای چیه؟ صرف این که مثلا همسرشون دیدن؟ خب نه، معلوم میشه که میبینن و میگن و به رو میارن و سرزنش میکنن. خب شما وقتی این نقاط منفی رو میبینید و میگید، القا میکنید به ضمیر ناخودآگاه ایشون، میره تو ضمیر ناخودآگاه ایشون این منفی ها میشینه و بعد که میخواد تو زندگیش یه حرکت مثبتی انجام بده، یه تفکر مثبت، یه کار مثبت، بلافاصله اون القاءات منفی از ضمیر ناخودآگاه میاد وارد میدون میشه، میگه تو نمیتونی، تو بدی، تو شلخته ای، تو بی عرضه ای، تو مشکل داری، همون منفی هایی که متاسفانه، و اجازه نمیده فکر کنه، اجازه نمیده تفکر مثبت داشته باشه. چرا ما تو مباحث تربیت کودکان و جوان سالا تو رادیو این مرون بر عرض کردیم که عزیزان به بچه هاتون، به فرزندانتون نقش منفی ندید. چرا میگیم نقش منفی ندید؟ به خاطر اینکه وقتی شما نقش منفی میدید، او کم کم باورش میشه، اصلا میره تو ضمیر ناخودآگاهش. و جالبه که آیا آرپناهی ناخودآگاه سعی میکنه اون نقش رو ایفا کنه. عجیبه ها، خیلی غربی ها تو این زمینه کار میدانی کردن. ما انشاءالله حالا برسیم به بحث تربیت کودکان و جوان، اگر خدا عمری بهمون بده، خیلی تو این زمینه من حرف دارم که ما نقش ندیم به بچه هامون، حتی نقش مثبت حالا نکته داره. این کار رو نکنید عزیزان بزرگواران، بیایید یه مقدار خوب ببینیم. خوب دیدن هنره، واقعا هنره، امروزه یک هنره، و اونی که خوب میبینه هنرمنده. شما بیایید یه اولیاء الله رو یه سیری بکنید در زندگی اولیاء الله، امامان معصوم، رسول گرامی اسلام، بیایید ببینید چقدر هنرمند بودن، چقدر خوب میدیدن. من واقعا تقاضا میکنم از عزیزانم، زوجهای جوان به ویژه که اول راهن، حتی نه بزرگترایی که 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال دارن زندگی میکنن، عزیزان بیایید مثبت ها رو هم ببینید. منفی رو میبینید خیلی خوب، ولی این آینه دیگه، آینه هم منفی رو نشون میده، مثبت مثبت ها رو هم ببینید. مثبت دیدن و خوب دیدن یک هنره. سیری به نظر من اگر شما در زندگی اولیاء الله بکنید، امامان معصوم، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، میبینید که چقدر مثبت اندیش، مثبت بین بودن واقعا. حتی پیامبران قبل از رسول گرامی اسلام، حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، من یه وقت یه جایی خوندم که روزی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام با جمعی از حواریون داشتن رد می‌شدن، یه الاغی مرده بود. بعد جالبه که خب دیدن، همه دیدن این الاغ رو دیدن، و حواریون هر کدوم یه بازخوردی داشت، هر کدوم یه عکس العملی داشت، یکی دماغش رو گرفت و مثلا فیف فیف فیف، بعد چه بوی گندی میده، یکی بعد روش رو در هم کشید و چقدر چندشاوره، چه قیافه ای داره، یکی روش رو برگرد که حالا به هم خورد، و بالاخره هر کدوم از حواریون یه بازخوردی داشتن، همه که گفتند و تمام شد، روح الله حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام فرمودند به به چه دندونای سفید و قشنگی، چه دندونای سفید و قشنگی داره. ببینید، نه اینکه عیسی ابن مریم علیه السلام اون بوه رو نشنیدن، استشمام نکردن، نه اینکه عیسی ابن مریم اون قیافه رو ندیدن، ایشون هم دیدن، ولی ببینید ایشون میان زوم میکنن روی اون نقطه مثبت، این دندانهای شفاف و سفید الاغ. ببینید چقدر عزیزان، یه مقدار بیایید الهی تر بشیم، یه مقدار بیایید روح اللهی تر بشیم،
و اصلا ذهنوی خود انسان احساس بهتری داره. یعنی در جامعه میبینیم کسی که مثبت اندیشه، که حالا اصطلاحا میگن انرژی مثبت میده به اطرافیان، اصلا محبوب تر، خودش با نشاط تر. یعنی میخوام عرض کنم که علاوه بر اثرات مثبت که روی همسر در واقع انسان میگذره، روی خود آدم هم اثر مثبت میگذره. احساس میکنه زندگی با نشاطتری داره، احساس میکنه که اصلا همه چیز بهتره، یعنی روزگار داره بهتر سپری میشه، در حالی که این منفی دیدن ها روی خود ما اثر میذاره، روی خود ما هم افسرده میکنه.
ما دقیقاً فرمایش حضرت علی اصلا کار میدانی روش شده، اصلا ما داریم که کارهای میدانی شده، یعنی پژوهش‌های میدانی روی آدمایی که خوب میبینن سرزنده ترن، اصلا افسردگیشون، خوشونتشون، استرسشون اینا اصلا کمتره،
موفق ترن در یک کلام،
و موفق ترن. همین که فرمودید این تعبیر سرزندگی رو دقیقاً توی این پژوهش‌ها به کار میبرن، اصلا سرزنده ترن. گذشته از این که ببینید شما وقتی اعتماد، وقتی که نقاط مثبت همسرتون رو میبینید، اعتماد به نفس او بالاتر میره، طبیعی هستش که او بیشتر به شما محبت میکنه، چون عرض کرده بودم نقاط منفی رو دیدن کینه ایجاد میکنه. خب کینه دور میکنه آدم ها رو از زندگی، محبتشون به شما بیشتر میشه، شما رو آدم منصفی میدونن، اصلا تحمل اون نقاط منفی برای آدم راحت تر میشه. واقعا یه واقعیتیه. شما الان نقاط منفی در همسرتون میبینید، اگه بیاید مثبت ها رو هم ببینید، بعد میبینید که عجب درسته، خانم من نقاط منفی داره، خانم بگن شوهر من نقاط منفی داره، اما یه دو سه چهار پنج شش ده تا نقطه مثبت هم داره. من یه وقتی یادم میاد عرض کردم، عیب نداره بازم تکرار کنم، خوبه گاهی این تجربه های شخصی رو خود بنده عرض کردم. من در زندگی شخصی خودم هر وقتی که از اعضای خانواده، پسر، دختر، همسر، فرق نمیکنه، من یه نقطه منفی ببینم، اصلا دعوام اینه، اصلا روحیه‌ام اینجوریه، یعنی عادت دادم خودمو به این، همون لحظه‌ای که میخوام عکس العمل نشون بدم یا گله‌ای بکنم، تذکری بدم، غمگین بشم، ناراحت بشم، به هم بریزم، میگم خیلی خب الان همسر من این نقطه منفی رو داره، آیا مثبتم داره ایشون؟ شروع میکنم تو ذهنم فهرست میکنم، یک دو سه چهار پنج، اوه اونقدر نقطه مثبت دارن که اصلا نقطه منفی حل میشه، اصلا حذف میشه، اصلا خدا گواهه که یه وقتایی دیگه اصلا تذکر نمیدم، میگم ارزش نداره، اونقدر مثبت دارن که این اصلا به چشم نمیاد. میدونید عزیزان، تحمل مشکلات و تحمل اون نقاط منفی کمتر میشه. لذا برای همین واقعا ما تو آموزهای دینیمون چقدر تاکید شده و اینکه عیب رو نبینید و خوبیا رو ببینید. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. ببینید طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، یعنی خوشا به حال کسی که عیب خودش او رو از دیدن عیوب دیگران باز بداره. خب ما باید الان به این عزیز و بزرگوار همسر این خانم یا آقا نفرمودن خانم حسن یا آقا، ما باید بهشون عرض بکنیم، یعنی عزیز و بزرگوار شما خودتون نقطه منفی ندارید؟ یعنی شما گل بیخار هستید؟ ادعا میکنید گل بیخار هستید؟ کدوم یکی از ما گل بیخاری؟ آیا آرفنه شما گل بیخار هستید؟ من گل بیخارم؟ قطعا گل بیخار نیستم. همه ما عزیزان گلیم ولی خار داریم. ببینید خار خودتون رو، ببینید اگه شما خار خودتون رو ببینید دیگه خار دیگران رو نمیبینید.
آقای دهنوی موافق هستید که متاسفانه تو این زمینه ما شاید تو جامعهمون کمتر تذکر دادیم، این روحیه کمه تو جامعه ما، یعنی معمولا وقتی که ما دور هم میشیم متاسفانه شاید بعد گفت که این روحیه رو داریم که شروع میکنیم اصلا کاستی‌ها، کمبودها، نقصان‌ها و اصلا راجع به اینا حرف میزنیم، قُر میزنیم اصلا. یعنی متاسفانه باید بگم که در خیلی از جاها، خیلی از جمع‌ها، خیلی از خانواده‌ها اصلا این تبدیل شده به مکالمه روزمره ما، سخن گفتن از کاستی‌ها و کمبودها و ناراستی‌ها.
و حالا جالبه که دقیقاً برعکس اینو ما در آموزه‌های دینیمون داریم، دقیقاً برعکس این که فرمودید، همین روحیه اتهام تأکید شده که شما اصلا بدی ها رو بپوشونید و خوبی ها رو، حسن ها رو ابراز کنید، بروز بدید، ظاهرشون کنید. ما روایت داریم حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در باب مؤمن فرمودند که وظیفه‌ای که ما در باب مؤمن داریم، خب همسر ما از مؤمن بیشتره و مقدمتره، که فرمودن امر فرمودن وکتم سره و عیبه، سرش و عیبش رو بپوشون، همین که فرمودید این معنی بپوشون، و اظهر منه الحسن، اصلا حسنش رو ظاهر کن، بیاد بروزش بده، پررنگش کن. بعضیا میگن که آقا من هر چی فکر میکنم میگردم تو این شوهرم، من هیچ نقطه مثبتی نمیبینم. خانم عزیز مگه میشن چی چیزی؟ شما یه ذره دقت کنید، به خدا اگر شما یه ذره دقت کنید ببینید خیلی نقطه مثبت دارن. مهم اینه که این هنر رو شما داشته باشین، اینا رو بیارید بروز بدید و بعد ببینید، میبینید اون نقاط مثبت بیشتر میشه و وقتی طرف شما بین آدم منصفی هستید، آروم آروم دست از نقاط منفیش هم ور میداره.
درست.
من تقاضا میکنم روی این قضیه همینطور که اشاره فرمودن مثبت اندیشی عزیزان و مثبت بینی بیشتر فکر کنم.
حالا آیه دهنوی یه وقتایی شاید این تلقی وجود داشته باشه که خب اگر ما نکات منفی رو نبینیم، نسبت بهش تذکر ندیم، نسبت بهش حساس نباشیم و این در واقع ورد زبان ما نباشه گفتن نقاط منفی، این باعث میشه که مشکلات دامنگیر ما بشه و بمونه و ما راضی بشیم به وجود نواقص، در حالی که عملا به نظر میاد که تجربه بشری عکس این هست، یعنی جوامع مثبت اندیش، جوامعی که گام های برداشته شده و دستاورد های به دست آمده رو میبینن و تحسین میکنن و تقدیر میکنن و تشویق میکنن، اتفاقا به نظر میاد که به مرور زمان مشکلات نواقص هم کمتر میشه در زندگی.
مثلا مکاتب داریم، مکتب داریم، مثلا به عنوان مثبت گرایی، حالا من نمیخواستم خیلی دیگه پر حرفی کنم، ولی
مثلا خیلی بس مفصل تر از حالا مثلا موضوع خانواده است. درسته.
بله قطعاً. حالا ان شاء الله باز اگر زمینه ای فرصتی با شما براش خیلی حرف داریم. همین شده. یک واقعیتیه که حالا ببینید این که حضرت علی اشاره فرمودید که خب الان من همسرم نقاط منفی داره، بالاخره من زندگی مشترکه، اگه این نقاط منفی اصلاح نشه ممکنه پرش بعد منم بگیره، بچه‌مونم بگیره، به هر حال همسر من الگوی فرزند من هست، من چیکار کنم؟ خب این راه داره، ما کلی برای این راهکار داریم. ما چجوری این نقاط منفی رو کم رنگ کنیم، چجوری ما اینا رو از بین ببریم، اینا راهکار داره. ما روش الگویی رو داریم، ما گفتگوی صمیمانه رو داریم، خیلی براش راهکار داریم که ان به موقعش ارسال
رو میخواید. یعنی فقط وقتمون خیلی کمه، فکر میکنم مثلا 2 دقیقه یا نهایتا 3 دقیقه وقت داشته باشیم. سوال بعدی رو میخوام مطرح کنم خیلی مختصر، اگر پاسخ بدید ممنون میشم. که فهمیدم بعد از ورود به زندگی زناشویی متوجه شدم که موارد اختلاف سلیقه با همسرم خیلی زیاده. این سوالو خیلی جوان ها میپرسن، میگن چیکار باید بکنیم سازش کنی با این اختلاف سلیقه؟
این اختلاف سلیقه که طبیعیه. خب اصلا دو تا عرض کردم، تربیت، دو تا ژن، دو تا وراثت، دو تا محیط، این واقعیت. حتی ویژگی‌های اخلاقی متضاد، حتی گاهی حتی شیوه‌های رفتاری، این چیز عجیبی نیست، کاملا طبیعیه. و اتفاقا من میخوام عرض بکنم که فایده هم داره. مثلا روایت داریم حضرت علی علیه السلام فرمودن لا یزال الناس به خیر ما تفاوتوا، اصلا فاذا استووا هلکوا، اصلا خیر مردم پیوسته در تفاوت‌هاشونه و اگر مساوی میشدن نابود میشدن. اما فرمودن به هر حال پس ببینید فایده داره. اما یه اشکالاتی هم ایجاد میکنه. چه اشکالی ایجاد میکنه؟ همین دیگه، این اختلاف سلیقه ممکنه خدای نخواسته کار رو به اختلافات خانوادگی بکشونه. سوال فهمیدن چه کار کنم؟ من دست از سلایقم همه بردارم و سازش کنم؟ نه خیر، سازش نکنید، دست از سلیقاتون بر ندارید. اصلا این در روایات ما و در لسان دینی ما سازش چیز بدیه، بهش میگن مداهنه، و مداهنه چیز بدیه. حالا یه وقتی انشاءالله مفصلتر صحبت خواهم کرد. نه سازش نکنید، لازم نیست دست از همه سلیقاتون بردارید، سازگاری کنید. ما در لسان رواییمون داریم رفق و مدارا، مدارا کنید. یعنی چی؟ یعنی بیاید خود همون انطباق، خودتون انطباق بدید با شرایط زندگی، خودتون رو تطبیق بدید. به این معنا که بیایید سلیقتون رو به همسرتون بیشتر بکنید، نزدیک بکنید، تا جلو اون اختلافات بزرگ گرفته بشه. البته این کاملا باید دو سویه باشه، یعنی هم آقا به خانم خودش رو نزدیک کنه، هم خانم به آقا. پس نه، دست از همه سلیقاتون بر ندارید، اون سازش اشتباهه، دلمردگی میاره، احساس خسران آدم میکنه. اما سلیقاتون سعی کنید دو عزیز به هم دیگه نزدیکتر کنید. البته چون فرصت نیست من خیلی برای این قضیه حرف دارم، ان شاءالله در فرصت دیگه
خدمت شما عرض شود. که حالا من تشکر میکنم از همکارانمون که 2-3 دقیقه ظاهرا وقت ما رو اضافه کردن. در همین فرصت میخوام آقای دینوی راجع به این صحبت کنیم که یه وقتایی این اختلاف سلیقه و تفاوت دیدگاه باعث میشه که طبیعتاً ایجاد تنش بشه در و تعارض ایجاد بشه در خانواده. و خیلی وقتا جوانان میپرسن که ما ابتدای زندگی، سال اول زندگی مثلا روی مسائل بیهوده جر و بحث میکنیم، منجر به این میشه. حتی من شنیدم مثلا بعضیا به جوانها توصیه میکردن که سال اول زندگی سال تنشه، یا داره که به نظر میاد باید شیرین ترین سال زندگی باشه. اما شاید اشارهشون به همین نکته باشه که چون سلیقه همدیگر هنوز کامل نمیدونید، ممکنه تنشایی
جاست. یعنی بازم من تأکیدم بر همون رفق و مداراست. واقعا ما چقدر آموزه داریم تو این قضیه، خیلی عجیبه. آقا امام کاظم علیه السلام فرمودن الرفق و نصف العیش، اصلا رفق مدارا یعنی سازگاری، یعنی انطباق نیمی از زندگیه. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن مدارات و ناس نصف ایمان، خیلی عجیبه. نیمی از ایمان انسان مدارای با دیگرانه، خیلی عجیبه. اصلا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن سلامت دین و دنیا فی مدارات الناس، اصلا سلامت دین و دنیا فی آدم در مدارای با مردمه. این سازگاری رو عزیزان بیشتر کنید. من به نظرم میرسه که نه، سازش غلط، سازگاری درست و خوب. اگر شما سازگاری کنید آروم آروم به یک تعادل میرسید. اصلا زن و مرد، و جالبه که ما یکی از موضوعاتی که گاهی توی مجامع خصوصی صحبت میکنیم خانواده متعادله، اصلا یکی از ویژگی‌های خانواده متعادل رو همین میدونیم که اینا سلیقه‌هاشون رو به هم دیگه نزدیک کنن، یه مقدار ایثار، فداکاری، مدارا، رفق، بعد میرسن
مانع مجادله بشه در
بله بله بله. البته بحث مجادله که اصلا یک آفت خیلی جدی هستش که ان‌شاءالله حالا در فرصت‌های مناسب مطلب خیلی داریم براش عرض می‌کنیم و هشدارهایی به امید خدا.
خیلی متشکرم از شما دهنوی. بسیار خوب، یه سعی می‌ذاریم با تا فرمان برمیگردیم و جملات پایانی رو خدمتتون عرض می‌کنم. بله، در فرصت محدودی که داریم من اجازه میخوام که بعضی از پیامک‌هایی که از جانب شما خطاب به برنامه گلبرگ ارسال شده و به دست ما رسیده و سوال نبوده بلکه حالا بیان مطالب متفاوتی بوده خدمتتون عرض کنم. که عزیزی فرستادن که با سلام از پیشونی 913 سه شماره آخر 649 فرمودن که با سلام، من با همسرم مشکلات زیادی داشتیم، اما از زمانی که برنامه شما برنامه گلبرگ رو تماشا میکنیم و با راهنمایی های شما به طور وصف ناپذیری زندگی برامون دلچسب شده و اینو مدیون برنامه شما هستیم. من از شما خیلی متشکرم از این حسن نظری که دارید و این لطفی که دارید نسبت به خدمتگزاران خودتون. خدا کنه که چنین باشه و مجموعه بحثایی که در برنامه صورت میبنده و در مورد اونها صحبت میکنیم بتونه به کار شما بیاد. فهمدن که ما زوج خوشبختی هستیم، همه مراسم ها رو ساده برگزار کردیم. به جوانای عزیز بگید که خوشبختی در مراسم های پرخر تشریفاتی نیست. خب اینو قبلا هم گفته بودیم، شاید از لسان شما بیننده عزیز شنیدنی تر بود. خدمت شما عرض شود که باز تشکر و ابراز لطف فرمودند. از پیش شما 912 فرمودند که برنامه روح بخش شما که مبتنی بر حفظ زندگی زناشویی زوجینه باعث حفظ زندگی من و شوهر و فرزندم شد. فرمودن درود خدا بر شما، درود خداوند بر شما باد. بیننده گرامی، از خداوند منان سلامتی رو براتون خواست دارم. ما هم همین آرزو و بهترین آرزوها رو برای شما داریم. عزیزان توصیه فرموده بودن که موجی برنامه کمتر صحبت کنه. من تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه کم صحبت کنم در برنامه. باز اگر جایی زیادی گویی شده پوزش میطلبم و سعی میکنم که اصلاح کنم. فرمودن که آقای دهنوی در برنامه 22 مرداد ماه در مورد مسئله‌ای توصیه به عفو گذشت کردن و من همان شب با خدای خود معامله کردم و همسرم رو بخشیدم و پس از اون درهای رحمت خدا به رویم باز شد. از همه دستن در کاران برنامه گلبرگ به ویژه آقای دهنوی تشکر میکنم. از پیش شما 912 و سه شماره آخر 241 بود این پیام. آقای دهنوی خطاب به شما بود، شما فرمایشی دارید در این موضوع؟
ما باید از ایشون تشکر کنیم که به توصیه های برنامه که البته همش آموزه های دینیه و معارف اهل بیت علیهم السلام توجه فرمودن و این اتفاق قشنگ افتاده. این پیامک های آرپنه خیلی به ما روحیه میده، واقعا ما رو به تلاش بیشتر وادار میکنه و من از ایشون تشکر میکنم. و بازم عرض کردم ما واقعا حرفای ما نیست این حرفا، اینا علت اثر بخشیش هم از اینه که معرفت اهل بیت، اینا معارف اهل بیت، سخن اهل بیت علیهم السلام که اینجور اثر گذاره که درهای رحمت الهی بروتون باز شده. بله این اتفاق تنها نیست و ما اتفاقات زیادی، من اطلاع دارم که موارد مشابهش زیاد بوده. از خدای بزرگ برای شما هم من آرزو میکنم که تا آخر عمر انشالله این درهای رحمت الهی همچنان گشوده بمونه.
خیلی متشکرم از شما دهنوی به خاطر همه زحماتی که قبول میفرمایید. از شما بینندگان ارجمند که نگاه مهربانتون بدرقه راه برنامه گلبرگ هست سپاسگزارم. 20339 پل پیوسته بین ما و شماست. همیشه میتونید از طریق این پل ارتباطی ما رو در جریان دیدگاه ها و نظرات خودتون قرار بدید. در طول هفته میتونید به این شماره که عرض کردم ارسال پیامک داشته باشید. از همه شما التماس دعا داریم، آرزومند آرزوهای شما هستیم. شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. چون کنم که دل کنم روز و شب به بانه های خیال تو.